ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو. مؤذن مرحوم شیخ سید متولی عبدالعال.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خب، عرض سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من امیررضا فرح‌پور با برنامه گفتگوی فرهنگی در خدمت شما عزیزان هستیم. در ادامه داشتیم در رابطه با تأثیر دگرگونی مخاطب بر دگردیسی یا همون تحولات هنر سنتی صحبت میکنیم. مهمانان عزیزی که افتخار دادن در داخل استودیو حضور دارن، جناب آقای دکتر علیرضا شیخی، معاون پژوهشی دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر، جناب آقای محمد محمدی، پژوهشگر تاریخ هنر ایران، و جناب حجت عسکری، کارشناس تاریخ هنر اسلامی هستن. جناب دکتر شیخی، در خدمتون بودیم، داشتین صحبت میکردید که به لحظات ملکوتی از آن نزدیک شدیم. بفرمایید.
در ارتباط با هنر ایرانی و در حقیقت معماری فعلی کلان شهرهای ایران یا حتی شهرهای کوچیک ایران، واقعا وقتی ما صحبت میکنیم، همه ماها موقعی که بچه بودیم خیلی از مسائل طبیعی، خیلی از عناصر طبیعی خیلی دم دستمون بود، ولی الان متاسفانه ما با یک سری ساختمان‌های روبرو هستیم که یا رنگ‌های بسیار مرده یا رنگ‌های به اصطلاح طیف خاکستری دارن یا کاملا از مواد صنعتی درست شدن. روی زمین رو نگاه می‌کنیم، آسفالت خیلی خوب باشه مثلا نمی‌دونن نهایتاً یه موزاییک رنگ سبز لجنی است، باز دوباره طیف خاکستری. ما از وقتی که در حقیقت یه همچین شرایطی رو فراهم کردیم در پیرامون خودمون، چه انتظاری داریم از جوونمون که نگاه اون نسبت به هنر سنتی مثلا نگاهی باشه که 50 سال پیش وجود داشته؟
بله، بعد ببینه تا احساسش بکنه.
چه میزانی اون این عناصر بکر طبیعی رو حس کرده واقعا؟ چه میزان رنگ‌های شادی که در هنرهای سنتی به کار می‌رفته یا بویی که یک سری مثلا بوی چوب رو چقدر واقعا تونسته استشمام کنه؟ اصلا به گل سفال یا به گل اصلا دست زدی یا نزدی.
بوی گازوئیل زیاد حس کرد.
بله. ولی مثلا در کنارش مثلا بوی مواد صنعتی بیشتر به مشامش
می‌خوره. بله درسته.
اینا همه مشکلاتی به نظر من درست کرده که
خب اینا حاصل هنرمنداست یا اصلا اون تصمیم سازاست.
نمیشه گفت که مثلا حاصل
اینجا دیگه ببینید
ما
یه فضای برای خودمون درست کردیم که واقعا مقصرش خودمونیم. اینجا دیگه بقیه کشورها
فضای کلان رو حالا من صحبت خواهم کرد. من فکر میکنم که اگر در وزارت‌های مختلف مثل مثلا وزارت مسکن و شهرسازی، مثل وزارت میراث فرهنگی، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، مثل شهرداری ها، واقعا کسایی که دلسوز هستن، کسایی که آشنا هستن به این حیطه ها، مشاورینی واقعا وجود می داشتن که یک سری ارائه طرح می کردن، یک سری موضوعات رو بیان می کردن. بالاخره این محیط پیرامون خودمون هست، شهر خودمون هست، کشور خودمون هست، وطن خودمون هست.
درست.
اگر ما به فکر خودمون نباشیم کسی قرار نیست از اون طرف بیاد بگه که خب مثلا این قسمت رو اگه اینجوری می کردیم بهتر بود.
درست. بله بسیار عالی. خب جناب آقای محمدی در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. عرض به خدمتون همین بحث رو اگه ادامه بدیم که خیلی نکته مهمیه، چون بحث رنگ در شهر و در زندگی روزمره هست، همینجوری که شما هم فرمودین، این در واقع به نوعی پدیده‌ای که رخ داده رنگ زدایی از شهره. همینجور که دوستانی هم که هر شنونده یا هر عزیزی که تو ایران سفر کرده اگه به مناطق مرکزی بره به ساختمان‌های دوره بله. اسلامی نگاه بکنه میبینه که در فضایی که در دل کویر کل فضا به رنگ خاکی بوده، ما بله. گنبدهای لاجوردی یا طلایی خب میدرخشیدن. یعنی در واقع معماری دوره مثلا اسلامی به فضاهای شهری یا به شهری که تک رنگ بود رنگ میبخشید.
بله.
و همینجور در
شما اصلا اوج آقای محمدی باش، اوج هنر زمان خود رو شما میتونید تو مساجد ببینید. مساجد ایرانی اوج هنره، اوج شکوفاییه. خب جدا از این که حالا یه تعدادی از پادشاهان اوج هنر رو میبردن تو کاخا، ولی شما با اونطوری که دارید ببینید مساجد اون باز ماندگارتر بودن.
بله دقیقاً،
به خاطر که از ته دل واقعا هنر رو به کار میبردن. ولی واقعا اون رنگ که حالا نمونهش یه مسجده به قول آقای دکتر شیرین و قول شما، این رنگ اصلا حذف شده. حالا دیگه این رنگ خودش نشون دهنده اون وضعیت فعلیه
و کیفیت فضایی که اونجا داشت، که حالا همین چیزی که مد نظر شما بود که اشاره هم کردین برای زیست انسان، این کیفیت فضایی یعنی فضاهایی که تعریف شده و حریم‌ها، یک آسایش روانی میداد. این آسایش روانی در معماری جدید نیست، این قطعیه. حالا نکته جالب اینه، جالب که یعنی تأسف برانگیز، ما در فرهنگی بودیم که به شدت رنگی بود. یعنی حتی ما برای مثلا در هفت پیکر یا مثلا آثار ادبی مشابه و همینطور در فرهنگمون که حالا در مورد پوششمون، ما میدونستیم که هر روز یک رنگی متناظری داشت و در خیلی از موارد مثلا نمونه هفت پیکر نشون میده که بانوی خانه هر روز اون جامه‌ای به رنگی که هم متناظر اون هست میپوشه. و باز در فرهنگمون یعنی حضور رنگ، همینجور که شما یه بار اشاره کردین، هنوز در فرهنگ عشایریمون یا فرهنگ‌های روستایی که کمتر آسیب مدرنیسم بهش رسیده، این رنگ خودش رو متجلی میکنه و اون فضاهای رنگی درخشان، رنگ‌هایی که بسیار خلوص و درخشندگی بالایی دارن و اساساً یکی از ویژگی‌های هنر اسلامی که مثلا در یه مقطعی حتی مثلا نقاشی غربی به ارزش و کیفیت رنگ پی برده، ناشی از همین مثلا نمایشگاه مونیخ 1919 بوده و این روی جنبش‌های هنری سده بیستم اروپا تأثیر گذاشته.
بله.
بعد اون وقت ما که با این عقبه و پشتوانه فرهنگی و هنری هستیم، متاسفانه با پشت کردن به اون فضاهای شهر رو خاکستری می‌کنیم. و مفهوم شهر خاکستری معمول چیزی که یعنی تصویر میشه، مثلا شما کافیه که در سینما یا انیمیشن شهر خاکستری ببینید، دقیقا شهر جرمخیزه، محله جرمخیزه.
خیلی جالب من خدمت شما بگم، اومده بودن یه مسابقه گذاشته بودن برای بچه ها تو مدرسه توی چند تا از کشورهای اروپایی که بیاین آینده رو به تصویر بکشید. خیلی جالب بود، همه بچه‌ها این تصویرهای تیره کشیده بودن، یه سری بشقاب پرنده، یه سری آسمون سیاه، یه سری فلان. این نشون میده که بچه‌ها آینده رو دارن باز تیره. من میگم یه پله رفتیم جلوتر، خاکستری بردیم بزن. من فکر میکنم نظر شخصی من در چند سال بعدی ما برمیگردیم به گذشتمون، یعنی باز این رنگ و بو میاد در داخل زندگیمون و به یه شکلی جاری میشه.
ببینید این میل وجود داره در جامعه، به شدت هم وجود داره، یعنی ما چه در طبقه متوسط و چه در طبقه که بالاتر هستن این میل و گرایش به این مسئله هویتی، یعنی پرسمان هویتی درشون به شدت زنده است. منتهای مراتب اینجا همین صحبت آقای شیخی، باز نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیرنده هستن که مثلا شما دیگه دانش آموز، یعنی مهمترین سنی که یک فرد یعنی نسل جدید شکل میگیره مدرسه است. وقتی مدرسه شما به شدت خاکستریه، چه انتظاری شما
مدرسه که توش نمیتونیم بازی کنیم دیگه، تهش مشخصه. مرسی جناب محمدی. جناب عسکری در ادامه صحبت های شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. من موافقم به این که با نظر شما که برمیگردیم به سنت ها.
شما موافقید؟
از این جهت که ببینید مثلا ما توی صنعت غذاییمون یه همچین چیزی رو تجربه کردیم، یه دوره یه کارخونه های اومدن و مثلا شیر و لبنیات و اینها صنعتی شدن، امروز با اضافه شدن یه واژه‌ای مثل ارگانیک یا مثلا سبز، همه مردم دارن برمیگردن به اون سمتی که از غذاهای سبز استفاده بکنن، از غذاهایی که کمتر در واقع صنعتی باشن، نگهدارنده نداشته باشن. به نظر من اتفاقا همین قضیه که ما یه بازگشتی خواهیم داشت، من خواهم اینو مقدمه قرار بدم نسبت به این که تمام بحثایی که ما در مورد هنر سنتی میکنیم و درش یه حالت در واقع یأس و ناامیدی وجود داره، اینو به نظر من باطل میکنه اون امیده. ریشه این بحثا به نظرم یک سری در واقع یک جور نقد پسا استعماریه. نقد پسا استعماری به این شکله که در واقع کسانی که در جوامعی که یه دوره مستعمره بودن زندگی میکنن، نگاه در واقع جوامعی که اون جامعه رو مورد استعمار قرار داده بودن به لحاظ فرهنگی بررسی میکنن، نه به لحاظ سیاسی. این میشه نقد پسا استعماری. به نظرم ماهیت این جور جلساتی که الان ما داریم درش صحبت میکنیم، حالا نمیدونم دوستان چقدر موافق باشن یا نه، به نظرم میرسه که در نهایت یک جور نقد پسا استعماری داریم انجام میدیم نسبت به فرهنگمون، چون داریم از بیرون به فرهنگمون نگاه میکنیم و در این حال یک نگاه به نظرم سالمندی داریم به هنر سنتی. اول تعریفش میکنیم، هنر سنتی همه آن چیزی است که به هویت ما برمیگرده، تمام خوبی ها در هنر سنتی، هیچ زشتی درش وجود نداره و به نظر میرسه که اون خاصیت تهاجمی هنر جدید همواره مورد مذمت قرار میگیره. مثلا مشابهش توی بحث سینما و تئاتره که مثلا تئاتری ها همیشه نگران این قضیه هستن که ما هیچ وقت دیده نمیشویم. به نظرم توی هنر سنتی تقابل هنر سنتی و هنر جدید،
یه مثالی که زدید ملموسش کردید، یعنی این مثل سینما و اون مثل تئاتر که اونا هنرمندترن. ولی الان من خودم خدمت شما بگم، چون تو رسانه ملی الان ما به شکلی مشغولیم، اکثره بین خودمون باشه کارگردان‌ها و تهیه کننده علاقه دارن که بچه‌های تئاتر رو بیارن در سبر، که میگن اینا واقعا هنر از اینها بیشتر در میاد به یه شکلی، حالا من که کامل
اصالتش بیشتر،
میگن اصالتش بیشتر، توقعشون کمتره،
عاشقان همین نگاه
بیشتر نگاه دقیقا. میکنن با دل میرن، هنرمندن دقیقا. هنرمند
دقیقاً همین نگاه توی نگاه ما به هنر سنتی و هنر جدید وجود داره. یعنی این انفکاکه انگار به این صورته که ما هر آن چیزی که دارای اصالت، دارای ماهیت فرهنگی ایرانه رو در واقع نسبت بدیم به هنر سنتی و هر آن چیزی که زیر مجموعه این قرار بگیره و هر آن چیزی که جدید ویرانگره و در واقع احترام نمیگذاره به در واقع هویت فرهنگی ما، اینو قرار میدیم در ذیل عنوان هنر جدید. هنر
شما چرا بسکری چقدر موافق با این هستید که بقیه هم بقیه کشورها با برنامه‌ریزی مشخص تأثیرگذار هستن روی کمرنگ شدن هویت ما در بحث هنر؟
من میخوام سوال شما این به این صورت جواب بدم که مثلا توی فرانسه مگر هنر سنتی وجود نداشته؟ مثلا هنر گوتیک وجود نداشته؟ الان مثلا نمیدونم شاید اگر هست دوستان اصلاح بکنن، فرانسه مثلا اداره ای دارد که هنرمندانی تربیت بکنه که مثلا مثل دوره گوتیک شیشه بندهای کلیسا بسازن یا مانند این، در صورتی که اونا مهد هنر جدیدن، درسته؟ نسبت به گذشتهشون یه در واقع هویتشون حتما دارای یک اصالت در واقع یک رویکردی دارن. به نظرم این بحث میراث فرهنگی و بحث وزارت ارشادی یه مقداری میخوام اجرایی تر بحث بکنم، که وزارت میراث فرهنگی جدیدن در واقع متولی هنرهای سنتی ما شده و وزارت ارشاد متولی هنرهای جدید شده. به نظرم این جداسازی هنرمندان از همدیگه این باعث میشه که ما در واقع توی سیاست گذاری ها نتونیم درست عمل بکنیم. به نظرم اگر قرار باشه یک در واقع کار اجرایی درست در مورد هنر انجام بشود، به نظر میرسه یک وزارت فرهنگ و هنر جوابوی همه کسانی هست که در حیطه هنر میخوان کار بکنن. حالا در این ذیل این وزارت فرهنگ و هنر پیش در واقع هنرپیشه ها هستن، سفالگران هستن، فلزگران هستن، هر کسی با هر گرایش
یعنی
هنری جدید.
یعنی شما نظرتون اینه که ما خط نذاریم، بله، این هنر رو بله، یه مجموعه کامل بله، یک جداش نکنیم، بله، سیاسیش نکنیم. بسیار عالی، متشکرم. آقای دکتر شیخی در حد دو دقیقه صحبت پایانی بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که خب هم آقای محمدی و هم جناب آقای عسکری مطالب قابل اندیشه‌ای گفتن. با این قضیه من هم موافق هستم که خطکش گذاشتن راه به جایی نمیبره.
شما نظرتون اینه که پس کامل و جامع ببینیم؟
بله، کامل و جامع ببینیم. اینا همه در کنار همدیگه زندگی میکنن،
درسته؟
یعنی این که بگیم مثلا هنر سنتی و هنر مدرن، نه، بالاخره هر دوتا برای یه جامعه لازمه. مخاطب در جامعه ما نمیتونیم همه رو به هنر سنتی سوق بدیم یا همه رو به سمت هنر مدرن پیش ببریم. فکر میکنم که در حقیقت مخاطب ما با توجه به ذوق و سلیقه‌اش میتونه هر کدوم رو که دوست داره انتخاب کنه. ولی موضوع اصلی به نظر من این هست که کسایی که در حقیقت سیاست گذار هستن در این حیطه به مفهوم طراحی در دید مخاطب توجه داشته باشن. از اون طرف دقیقا با این مثالی که آقای عسکری فرمودن، مقایسه مثلا سینما و تئاتر، اینقدر پر رنگ و لعاب جلوه نکنه سینما که همه علاقه داشته باشن به اون سمت حرکت کنن. اگر ما بتونیم در حقیقت اون فضای کاری یا فضای اقتصادی، اینجوری بگم خیلی مشخص تر، مایحتاج یا به اصطلاح نون هنرمند رو تأمین کنیم، نباید در این عرصه ما مشکلی داشته باشیم. وارد خیلی از عرصه ها میتونه بشه هنرهای ایرانی. نمونه های خیلی زیاد شما در بخش های مختلف جامعه از معماری و تزیینات و وابسته به اون میتونیم بگیریم تا هنرهای کاربردی که مردم در مسیر زندگیشون دارن استفاده میکنن.
بله.
به صورت کلی حالا اون مفهوم دیزاین به معنای غربی به تنهایی رو نباید در نظر بگیریم. بله. کلیت رو عرض کنم، این مجموعه رو در حقیقت اون خلاقیت رو هم در کنار کار در نظر داشته باشیم.
خیلی ممنون، متشکرم جناب دکتر شیخی. جناب محمدی دو دقیقه صحبت پایانی خواهش
می‌کنم. ببینید، حالا در تکمیل عرایض دوستان، ما مبانی هنرهای سنتی ما با این هنر جدید یه مقدار متفاوت هست. مثلا در هنرهای سنتی ما مشق کردن و تکرار در واقع گذشتگان و کار گذشتگان داریم و به صبر و حوصله بیشتری نیاز داره موفقیت و رسیدن
ممارست بیشتری.
دقیقا، ممارست بسیار بیشتری نیاز داره و با سرعت تکنولوژیک امروزی و تزریق سرعت و شتاب به نسل جدید این در تعارضه. یعنی ما اگر میخوایم که هنر سنتی گسترش پیدا بکنه، اولین کاری که باید بکنیم این که انتظار یا این که نسل جدید رو در شتاب قرار بدیم و هی اونها رو در یک عجله، مخصوصا اتفاقی که رخ داده در رسیدن به پول،
بله،
که خودش و عنصر بنیادی بشه در زندگی یعنی روزمره این
شما از واژه صبر استفاده میکنید.
بله بله، یعنی دقیقاً
صبر. و آقای دکتر شیخی از واژه آموزش بیشتر، یعنی ما الان این میشه گفتش که اون نیمه های پنهان کارمون، یه دونه آموزشی که از مدرسه باید شروع بشه،
دقیقا.
یه دونه صبر که شما دارید میگید. بله
ببینید، این روحیه هم که میخواد، حالا چون دوستان مثال زدم من دقیقاً میگم، روحیه باغبان رو میخواد. باغبان
به گل میرسه،
دقیقاً
حواسش هست،
اون رو دیگرگون نمی کنه،
ولی آره
حرس می کنه در راستایی که اون ذاتیات خودش هست.
ببینه کجم میره، یه چوبی کنارش می زره که درست سر.
دقیقاً. یعنی این در هنر سنتی شما مثل اینه، یعنی شاید سالی انتظار بکشید که این یه گلی بده و بعد میوهی بده. این با اون وضعیتی که شما می خواهید، همونجور که حالا آقای عسکری هم فرمودن، کود بدین و هورمون این رو 20 روزه تحویل جامعه بده، این در منافات کامل هست. اگر ما میخواییم که این اتفاق بیفته و هنر سنتی خواستار بیشتری داشت، یا هنرمند سنتی در واقع بهتر بتونه زندگی بکنه، باید این ماجرا رو حل بکنیم. اگر نه این
خیلی ممنون از توضیحات شما،
تعارض جدی داره با وضعیت زندگی.
آقای عسکری شما در حد کمتر از 2 دقیقه وقت داشت، بفرمایید.
خیلی خوب، من سعی میکنم جمع‌بندی بکنم. به نظرم میرسه که ما اگر بخوایم تأثیر مخاطب رو، حالا برگردیم وفادار باشیم به موضوع بحث، هم تأثیر مخاطب رو بر دگردیسی هنرهای سنتی بررسی بکنیم، به نظرم این تأثیر مطلقاً تأثیر بدی نیست. به نظر میرسه که یک جاهایی منجر به نوآوری هایی شده، منجر به تسهیل در واقع روند ساخت و ساز آثار شده.
بله.
مثلا ما در فرهنگ خودمون توی هنر سفالگری یه سری آثاری داشتیم، لعاب‌هایی داشتیم به اسم لعاب زرین فام.
احسن.
این توی مثلا قرن،
ما دیروز داشتیم در تو موضوع صحبت میکردیم چجوری الان حذف شده.
الان تو دوره جدید سری سفالگرهای جوانی آمدن و در واقع این رو احیا کردن، درست؟
بله.
اما لزوماً روشی که دارن کار میکنن همون روشی نیست که اونها کار کردن در گذشته. به نظرم تن دادن به لوازم تکنولوژی در واقع در هنر سنتی ناگزیره و نمیشود ما با در واقع لوازم گذشته مجدداً به بازتولید و تکرار هنر سنتی در گذشته بپردازیم. جمله آخرم این باشه که بدترین حالت ممکن در مواجهه با هنر سنتی، حمایت دستوری و در واقع تأکید بر جدا بودن این هنر در گستره هنر ایران. خیلی
بسیار عالی، متشکرم. شنوندگان عزیز، ممنون از این که با ما همراه بودید با گفتگوی فرهنگی امشب در رابطه با تأثیر دگرگونی مخاطب بر تحولات هنر سنتی. تا برنامه بعدی همه شما رو به خداوند متعال می سپاریم. شب بخیر، خدا نگهدار.
شب شما بخیر باشه همکاران خوب من. گفتگوی فرهنگی امشب رو با موضوع تأثیر دگرگونی مخاطب بر دگردیسی هنر و هنر سنتی تقدیمتون کردن. امیدوارم که راضی بوده باشید و مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. اما کم کم داریم میرسیم به ساعت 21:09 شب و نوبت میرسه به پخش برنامه پایانی ما در این نوبت کاری که گفتگوی علمی هست. از شما علاقمندان به این نوع برنامه ها دعوت میکنم که شنونده برنامه امشب ما باشید که موضوع این برنامه فرصت ها و چالش های شبکه شاد در سیستم آموزش و پرورش هست.